ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. رسانه‌های دولتی ایران اواخر روز سه‌شنبه گفتند که ایران دو مرکز گروه جیش العدل را در منطقه سبزکوی بلوچستان با حملات راکتی و طیاره بی‌سرنشین هدف قرار داده منهدم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شب گذشته این حملات را به شدت محکوم کرد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان این حمله را تجاوز بی دلیل بر حریم این کشور خواند و گفت که در نتیجه آن دو کودک جان باختند و سه دختر زخمی شدند. اسلام آباد هشدار داده که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل پذیرش است و ممکن عواقب جدی داشته باشد. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا می گوید که در حال حاضر 21 میلیون نفر در سراسر افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این اداره ملل متحد روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که یکی از اثرات قابل مشاهده تغییر اقلیم در افغانستان کمبود آب آشامیدنی است. به گفته اوچا در 30 ولایت افغانستان کیفیت آب آشامیدنی بسیار پایین است و بیشتر مردم را در خطر بیماری‌های متنوع قرار می‌دهد. پیش از این صندوق کودکان ملل متحد در ماه قوس امسال گفت که 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی در این کشور خشک شدند که مردم را با کمبود شدید آب آشامیدنی پاک روبرو کرده است. مقام های امنیتی طالبان از بازداشت گروه از قاچاقبران انسان در میدان هوایی کابل خبر دادند. روح الله عبیده قماندان پلیس سرحدی طالبان در میدان هوایی کابل در پیامی که از سوی وزارت داخله طالبان نشر شده در این باره چنین میگوید: آنها 7 نفر بودند. 6 تن آنها زیر سنند. یکی از آنها پسر یک قاچاقبر است و 5 تن دیگر با هم از خانواده های مختلفند. قاچاقبر میگوید که با خانواده هر یکی از آنها $15,000 تا $18,000 آمریکایی بحث شده است. مقامات طالبان میگویند که متهم میخواست که نوجوانان همراهش را ابتدا به ایران و سپس به ایتالیا بفرستد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار سال گذشته در گزارش در مورد قاچاق انسان ابراز نگرانی کرد و گفت که قاچاق انسان در افغانستان ادامه دارد و قاچاقبران قربانیان را در بدل پول هنگو به دیگر کشورها انتقال می‌دهند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در آخرین و سومین بازی سلسله مسابقات 20 اوره امروز چهارشنبه به میدان بروند. این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر بنگلور هند برگزار خواهد شد. افغانستان پیش از این 2 بازی این سلسله مسابقات را باخته است. ابراهیم زدران کاپیتان تیم افغانستان در این بازی‌ها پس از باخت در بازی دوم گفت که بازیکنان تلاش خواهند کرد تا در آخرین بازی خوب بدرخشند و برنده شوند. پس از بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در ماه فوریه امسال 1 بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با سریلانکا خواهد داشت. و صدر اعظم قطر میگوید که راه حل توقف حملات جنگجویان حوثی یمن در بحیره سرخ پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز گذشته در 2 مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس روی راه حل دیپلماتیک تاکید کرد و گفت که حمله نظامی به گفته او راه حل پایان دادن به حملات حوثی ها و کشتی های تجارتی در بحیره سرخ نیست. جنگجویان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، حملاتشان را بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ به گفته آنها برای ابراز همبستگی با نوار غزه انجام می دهند. صدر اعظم قطر هشدار داد که حملات متقابل آمریکا و متحدانش بر حوثی‌های یمن به گفته او خطر جدی گسترش تنش را ایجاد می‌کند. 12% تجارت جهان از تنگه باب المندب موجود میان یمن و جیبوتی در بحیره سرخ عبور می‌کند و حملات اخیر حرکت کشتی‌های تجارتی را با مشکلات روبرو کرده است. پایان اخبار. هفت و 5 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با همگجا دنبال میکنیم. واکنش اسلام آباد در برابر حمله ایران بر ایالت بلوچستان و نظر یک کارشناس امور سیاسی در این مورد.
حال ایران به یک ترتیب مثل که همیشه میگفت جواب سرسختانه میدیم و جواب سرسختانه میدیم و حتما تصفیه حساب میکنیم، دست به یک سلسله اقدامات بزن.
در حالی که مقامات پاکستان گزارش های تعلیق تجارت با افغانستان را تبلیغات عنوان می کنند، تاجران افغان می گویند که به علت مسدود بودن گذرگاه تورخم روزانه هزاران دلار خسارت آمد می شوند.
امی موترایی که از افغانستان آمده در دکه استاد بودن و کلشان در اوجه دمی خوال می گه دمی جا پایدش کده در اوجه استاد است و از اون طرف که ما معلومات گرفتیم حتی تا کارخانه موتر استاد است و از کارخانه رگون.
فقر و تنگدستی برخی باشندگان هرات را مجبور کرده که دختران خردسال خود را به عنوان عروس بفروشند.
متاسفانه سن و سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله داماد 40 ساله. یه بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خواه انجام داده بودیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد. ایران اواخر سه‌شنبه گفت که 2 مرکز گروه جیش العدل را در بلوچستان پاکستان با حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار داده منهدم کرده است. پاکستان این حمله را تجاوز بی‌دلیل بر حریم خود خوانده، گفت که در نتیجه آن 2 کودک جان باختند و 3 دختر زخمی شدند. اسلام آباد گفت که این نقض حاکمیت پاکستان کاملا غیر قابل پذیرش است و از عواقب جدی آن هشدار داد. گروه جیش العدل از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است، شام روز گذشته خبر داد که 2 مقر مهم گروه جیش العدل از سوی نیروهای امنیتی ایران در خاک پاکستان هدف حملات قرار گرفته و منهدم شدند. بعدهای این خبرگزاری منطقه‌ای که هدف قرار گرفته کوسبز نام دارد و در ایالت بلوچستان پاکستان واقع است، جایی که یکی از بزرگترین مقرهای گروه جیش العدل در آن قرار دارد. در خبر آمده که این مقرها توسط راکت و تیاره بدون سرنشین مورد هدف قرار گرفتند و از بین رفتند. این حمله پس از آن صورت گرفته که گروه جیش العدل مسئولیت حمله هفته گذشته به یک پایگاه نیروهای امنیتی ایران را در ایالت سیستان و بلوچستان به عهده گرفت. در این حمله 1 تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شد. پیش از این هم این گروه مسئولیت حمله به یک مقر فرماندهی نیروی امنیتی ایران را باز هم در ایالت سیستان و بلوچستان به عهده گرفته بود که در آن 11 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. گروه جیش العدل از سوی ایران و چندین کشورهای غربی به شمول ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته شده. پیش از این هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عملات را بر منطقه کردستان عراق انجام دادند که عکس العمل‌های را هم به همراه داشت. رسانه‌های ایرانی صبح وقت سه‌شنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ناوقت دوشنبه آنچه را اهداف جاسوسان اسرائیلی در کردستان عراق خوانده هدف عملات راکتی قرار داده است. بغداد در عکس العمل به این عملات سفیرش را از ایران فراخواند و همچنان سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده هم این عملات را محکوم کرد و آن را اقدام تروریستی و غیر قابل توجیه خواند. مقام ها در کردستان عراق گفتند که در این عملات به شهر اربیل حداقل 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه عراق می گوید که یکی از اقدامات بعدی این کشور شکایت به شورای امنیت سازمان ملل در مورد این عملات خواهد بود. این عملات در حال صورت گرفته که تنش ها در منطقه به خاطر جنگ اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته است و این نگرانی های را برانگیخته که ممکن جنگ گسترش یابد. اسرائیل پس از عملات 7 اکتبر گروه تندرو و حماس بر برخی از شهرهای این کشور که 1400 کشته و 240 گروگان به جای ماند، عملات گستردهش را به نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود.
در گزارش همکارم شنیدید که اسلام آباد حمله هوایی ایران در ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرده است. ایران اواخر سه‌شنبه گفت که دو مرکز گروه جیش العدل را در بلوچستان پاکستان با حملات راکتی و تیاره بی سرنشین هدف قرار داده است. قبل از این ایران حملات را در عراق و سوریه نیز انجام داده است. در آغاز گفتگو از غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین المللی پرسیدیم که چرا ایران مجبور شد که مخالفان مسلح خود را در قلمرو پاکستان هدف قرار دهد و ای در پاسخ چنین گفت.
ببینید ایران از موقع بسیار اماتور موثرانه بگویم استفاده میکنه. پس از حمله ای که در کرمان صورت گرفت و تعداد زیادی از ایرانی ها در اعضای جنرال سلیمانی کشته شدن، حال ایران به یک ترتیب مثل که همیشه میگفت جواب سرسختانه میتیم و جواب سرسختانه میتیم و حتما تصفیه حساب میکنیم، دست به یک سلسله اقدامات زده. اول حمله کردن به کردستان، دو اوجه چند نفر به قتل رساندن و یک سلسله تخریبات و تقریبا نشت تاسیسات دو اوجه از بین بردن که یکی از او تاسیسات دیگری سابقه ایالات متحده امریکا بوده، در حالی که به خود امریکا کدام آسیبی نرسیده. همچنان اراضی سوریه را بمبارد کردن با راکتا، گفتن که دو اوجه گروه های داعش از بین بردن و بالاخره آمدن و پاکستان و بلوچستان که در اوجه به قول خود ایرانیا جیش العدل که از دشمنان سرسخت رژیم ایران می باشند در اوجه مستقر هستند و گفته ایرانی ها از طرف بعضی حلقات نظامی و استخباراتی در پاکستان حمایه میشن، در اوجه حضور داشتن و در پایگاه های از قول ایرانی ها حمله کردن.
تشکر. جانباز صاحب، اسلام آباد این حمله را با شدت محکوم کرده و از عواقبش با گفته خود اسلام آباد از عواقب جدی هشدار داده. اسلام آباد چی گزینه هایی داره در مقابل چنین اقدام تهران؟
من فکر میکنم که اسلام آباد هیچ چیزی کرده نمیتونه. چرا؟ در حقیقت در وضعیت که پاکستان قرار داره، در وضعیت سیاسی بحران بسیار عمیق، سیاسی بحران بسیار عمیق، اقتصادی یک پراگندگی عجیب و غریب، اجتماعی سرکوب ساختن پشتونها، بلوچها، زنها، به زندان انداختن عمران خان. شما دیدین که امریکایی‌ها در پاکستان عملیات کردن، پاکستان چی عکس العمل نشان داد؟ هیچ. شما دیدین که هندوستانی‌ها در خاصات پاکستان عملیات کردن، پاکستانی‌ها چی کردن؟ هیچ. به می ترتیب جواب ایران هم پاکستانی‌ها این ظرفیتش رو ندارن که کدام جواب بالمثل بدن و این امو وضعیتی که به طور ریشه‌ای پاکستان در واقعیتی رو به همه برملا می سازه که ای پاکستان که ای کشور و ای دولت و ای نظامیگری های پاکستان آل به او سرحد نیست که یا منطقه را و حتی فرا منطقه را از او می ترساندن.
گزارش هایی که تا دیروز داشتیم، کاظمی قمی نماینده خاص ایران برای امور افغانستان به اسلام آباد رفته بود و اونجا امرای وزیر خارجه موقت پاکستان آقای جیلانی گفتگویی داشته و همچنین گزارش های با ما رسید که جانبین روی ایجاد یک گروه تماس درباره افغانستان موافقه کردند. دفعتا دیدیم که این حمله صورت گرفته. چی فکر میکنین که این حمله چه تأثیری سر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ همین سوال اخیر ماست.
بله، سوال منطقی است، تأثیر مستقیم و مقصد که پیشترم عرض کردم خدمت شما، این در قطع یک هشدار هم به طالبان است. چرا این امروز خبر آمد که حتما شما در جریان هستین که کسی که محفل عزاداری جنرال ایرانی سلیمانی را در جلال آباد تجلیل کرده بود، به این مناسبت او از مقامش در ولایت نیرهار برطرف شده از طرف طالبان. یعنی میره وضعیت منطقی به یک مرحله دیگه. در اینجا دوستای پاکستان، دوستای ایران و در درون جنبش طالبان برملا میشن و ایران یک دفعه دیگه هم به طالبان میرسانه که ما میفهمیم که مثلا در نیمروز تحرکات وجود دارد، کسایی هست که مرتبط به جنبش جیش العدل که در خصومت با ایران قرار دارد و اوجه مستقر هستن و از طرف پاکستان و بعض حلقات طالبانی در داخل افغانستان حمایت میشن. به ترتیب من فکر میکنم که ایران با استفاده از فرصتی که به وجود داره میخواهد تا حدی که میتونه و ظرفیت زیر در خود میبینه دشمنا و مخالفین خود چی در داخل خود ایران و چی در منطقه سرکوب بکنه.
غوث جان باز دیپلمات سابق و کارشناس امور بین المللی درباره حمله ایران در بلوچستان پاکستان و پیامدهای آن ابراز نظر کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات پاکستانی میگویند که گزارش‌ها در مورد تعلیق روند تجارت با افغانستان و منع صدور ویزا به افغان‌ها به گفته آنها پروپاگاند است. بر اساس گزارش‌ها، سفارت پاکستان در کابل از چند روز به این سو صدور ویزا به اتباع افغانستان را متوقف کرده است. همچنین گذرگاه تورخم از جمعه شب گذشته مسدود است و مذاکرات برای بازگشایی آن بی‌نتیجه مانده. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
منابع حکومتی پاکستان میگوید که سفارت این کشور در کابل برای حل مشکلات فنی در زمینه صدور ویزا به اتباع افغانستان کار میکند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که گزارش ها مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای افغان ها پروپاگند علیه پاکستان است. پیش از این هم برخی از اتباع افغانستان ماها در انتظار دریافت ویزه پاکستان بودند، اما بر اساس گزارش های اخیر سفارت پاکستان در کابل از چند روز به این سو صدور ویزه به افغانها را کاملا متوقف کرده. شمار زیاد از افغانها در شبکه های اجتماعی هم از رد درخواست ویزه پاکستانشان شکایت کردند. علاوه بر این، از جمعه گذشته گذرگاه تورخم هم بر روی ترانزیت بسته شده و گفته می شود که در دو طرف مرز حداقل 1,000 لاری تجار متوقف شدند. مذاکرات میان مقام های طالبان و طرف پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه تورخم سه شنبه بدون نتیجه پایان یافت. مقام های پاکستانی بر رادیو مشال ادعا کردند که تجارت با همسایه خود افغانستان را متوقف نکردند. از سوی دیگر خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که بسته شدن گذرگاه مرزی بیشترین ضرر را به تاجران وارد می کند.
امی موترایی که از افغانستان آمده تا دکه استاد بودن و کلشان در اوجه دمی خوال میگه دمی جا پاینش کده در اوجه استاد است و از او طرف که ما معلومات گرفتیم حتی تا کارخانو موتر استاد است و از کارخانو رینگ رود کلش پر است. شما صدای دریورا را شنیدیم. ما به شکل اوسط گفته میتانیم که 1,000,000 to 1,500,000 روزانه برای ما ضرر میرسانه برای هر دو طرف.
ظاهراً به دلیل اختلافات مرزی و برخی مسائل دیگر، پیش از این هم گذرگاه تورخم و اسپین بولدک برای ترافیک مسدود شده بودند و روند صدور ویزه پاکستان بعد با افغانستان هم با مشکلات روبرو شده بود. اما سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی علت اصلی اقدامات اخیر پاکستان را پیام‌های خوانده که از سوی مقام‌های طالبان به مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان رسانده شده است. آقای یوسفزای میگوید
پاکستان جوابی که به واسطه مولانا فضل الرحمن از رهبری طالبان گرفتن به نظر برسد که اینا جواب رهبری عمومی طالبان در مورد تی تی پی پاکستان را دیگر هم به خشم آورده و بعض از حلقات که پالیسی افغانستان و پاکستان تنظیم میکند اونا به این باور استن و دیگران را هم تشویق میکند که با همراهی افغانستان روابط پاکستان بیخی به سطح صفر بیاید، سفارتشان بسته شود، تجارت تقریبا بسته شده، ویزا دادن بسته شده و شاید در آینده سفارت پاکستان در افغانستان افرادشان به تعدادشان به پایین آورده شود و همچنان اخراج مهاجرین دوباره مجدد شروع شود. این به معنی نمیستن که رهبری ملا طالبان به پاکستان کدام پیامی و یا خبری خوبی نداده.
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هفته گذشته به افغانستان سفر کرد و با مقام‌های ارشد طالبان از جمله بر اساس گزارش‌ها با ملا عبدالله خونزاده رهبر طالبان هم دیدار کرد. فضل الرحمن گفته بود که پیام‌ها و موقف طرف پاکستان را با رهبران طالبان در میان خواهد گذاشت. یکی از مسائل تنش برانگیز میان حکومت طالبان و اسلام آباد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان است. تی تی پی اخیراً عملاتش را بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش داده. پاکستان میگوید که این گروه در خاک افغانستان پایگاه‌های امن دارد، اتهامی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مقام‌های طالبان در سفر هفته گذشته رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل تأکید کردند که به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه هیچ کشور نخواهند داد. روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می کند.
مجله دیپلمات به وضعیت پناهجویان افغان در چندین کشور بحران بشری افغانستان تمرکز کرده و گفته است که به نظر می رسد که جهان این بحران را فراموش کرده. به نوشته دیپلمات، هزاران تن از پناهجویان افغان با فشار از پاکستان، ایران، ترکیه و تاجکستان اخراج شدند و این روند ادامه دارد. در ادامه آمده که مردان، زنان و کودکان اخراج شده وضعیت را برای خودشان در افغانستان خیلی دشوار می‌یابند و این سو توجه بین المللی برای کمک رسانی فوری به آنها خیلی ناچیز است. با گفته سازمان ملل متحد، از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان بی سند اقامت از پاکستان تا اکنون نزدیک 500 هزار تن به افغانستان برگشت داده شدند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در جریان سال 1402 خورشیدی اضافه از 350 هزار تن از افغان‌ها از ایران اخراج شدند و این سلسله همچنان ادامه دارد. مجله دیپلمات می‌نویسد که در حال حاضر نزدیک به 320 هزار تن از افغان‌ها در ترکیه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند، اما بسیاری از آنها قصد رسیدن به اروپا را از راه‌های قاچاقی دارند. مجله در مورد تاجکستان گفته که شمار از پناهجویان افغان که تاجک تبار هستند از طریق این کشور قصد رفتن به کانادا را دارند و در تاجکستان مستقرند، اما در مطلب گفته شده که تاجکستان در چند ماه گذشته افغانهایی را که غیر تاجک بودند اخراج کرده است. دیپلمات با این نکته به مطلبش پایان داده است که کشورهای میزبان پناهجویان افغان باید اخراج افغانها را متوقف کنند و در این حال برنامه‌های مددرسانی باید نقش خودشان را در این بحران ادا کنند. همچنان از حکومت طالبان خواسته شده تا در مسئله پناهجویان دخیل شود و با احیای اقتصاد افغانستان جلو بحران پناهجویان را بگیرد. روزنامه ایندپندنت با وضعیت ناگوار نزدیک به 100 هزار کودک تمرکز کرده است که به گزارش سازمان ملل متحد در وضعیت خیلی بد پس از زلزله های 3 ماه پیش در ایراد به سر می برند. در ادامه از فران اکیزا، نماینده یونسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان، نقل شده که اوضاع در روستاهای آسیب دیده با گذشت بیش از 100 روز از زلزله های مرگبار تا هنوز خیلی وخیم است. او در ادامه افزوده که در میان آسیب دیده ها خانواده های هم هستند که همه دار و ندارشان را از دست دادند. آقای اکیزا همچنان گفته که کودکان تا هنوز تلاش دارند تا از آسیب های روانی زلزله ها بیرون شوند، اما مکتب ها و مراکز صحی برای رسیدگی به آنها تخریب شده است. در زلزله 7 اکتبر و پس لرزه های آن در ولایت ایراد حدود 1.5 هزار تن جان باختند و بیش از 2 هزار تن دیگر زخم برداشتند. حدود 21 هزار خانه هم به صورت کامل یا قسمی ویران شد. یونسف اعلام کرده که بسیاری قربانیان زلزله در ولسوالی های زندجان و انجیل ایراد زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. با وضعیت بحرانی و اقتصاد ورشکسته افغانستان، یونسف می‌گوید که برای رسیدگی فوری به بیش از 19 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان به بیش از 1 میلیارد دلار در جریان سال 2024 نیاز دارد.
شماری از باشندگان ولایت هرات، به خصوص باشندگان شهرک سبز این ولایت، میگویند شدت ناداری سبب شده تا آنها دختران خردسال خود را به عنوان عروس بفروشند. برخی آنها به رادیو آزادی گفتند که پس از انجام این کار زیاد پشیمان هستند و آن را بزرگترین اشتباه زندگی خود میدانند. این در حال است که واشنگتن پست به تازگی از افزایش فروش دختران خردسال به عنوان عروس در این شهرک گزارش کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله. یه بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خو انجام داده بوده.
یکی از مادران در هرات که میگوید فقر مجبورش کرده تا دختر 10 سالش را به عنوان عروس به فروش برساند. او که نمیخواهد نام مکملش در گزارش ذکر شود میگوید تخلصش کریمی و باشنده شهرک سبز ولایت هرات است. او که مادر چندین کودک در یک خانواده 10 نفری است به رادیو آزادی گفت که دختر خردسالش را در بدل 100,000 افغانی فروخته است. کریمی میگوید این پول هم نتوانسته مشکلات اقتصادی او را در دراز مدت و یا میان مدت حل کند و شوهرش که چند سال قبل در یک رویداد ترافیکی آسیب دیده توانایی کار کردن را ندارد. او با ابراز پشیمانی از فروش دخترش گفت
خانواده از او نمیتونن او درست مدیریت کنن و او هم نمیتونه خونه مدیریت کنه و از هر لحاظ بگین این طفلک به زیر مشکلات نابود شده. واقعا من افسوس میخورم به خودم که یک مادریم و به مادر پدرای افسوس میخورم که این کار مثل من انجام دادم.
کریمی افزود پس از آن مجبور به فروش دختر خردسالش شد که به دلیل بحران اقتصادی کاروبار تهیه و فروش ترشی که او انجام میداد از رونق ماند و حکومت طالبان کار زنان را در بسیاری از بخش ها ممنوع کرد. مریم یکی دیگر از باشندگان ولایت هرات هم ادعا میکند که دختر خالش مجبور شده به خاطر تامین مخارج خانوادهش دختر 13 تا 14 سالش را در بدل پول بفروشد. به گفته مریم پدر دختری که قربانی این معامله شده معتاد است و مادرش بیکار.
یکی از نزدیکانمون دختر خاله این خانم مجبور به این شد که دختر خود بفروشه تا در مقابل او پول بگیره و او پول خرج و مصرف دیگه اولادهایش بکنه و چون دختر خاله ما شوهرش معتاد می باشه و نمیتونه نفقه زن و اولاد خود پیدا بکنه.
این در حالی است که به تازگی واشنگتن پست با نشر گزارشی گفته است فروش دختران خردسال به عنوان عروس در شهرک سبز ولایت هرات افزایش یافته است. به گفته این رسانه در شهرک سبز محل استقرار خانه ها و خیمه های مهاجرین و بیجا شدگان 118 کودک دختر به عنوان عروس به فروش رسیده و خانواده های 116 کودک دختر دیگر در انتظار خریدار هستند. در این گزارش آمده است که دختران خردسال این شهرک در بدل $2,000 به فروش میرسند و بیشتر با عنوان عروس به خانواده خریدار میروند که مجبور به انجام کارهای متعدد خانه میشوند. مشابه آنچه که کریمی از زندگی دختر 10 سالش به رادیو آزادی روایت کرد. هرچند کودک همسری پیش از این نیز در ولایات مختلف افغانستان تا حدی رایج بود، اما این روند ظاهرا پس از آن شدت گرفته که نظام اقتصادی خانواده ها فرو پاشید و دروازه مکاتب و مراکز آموزشی نیز به روی دختران و زنان بسته شد. هرچند حکومت طالبان در ماه قوس سال 1400 خورشیدی فرمان داد دختران باید به رضایت خود ازدواج کنند و نباید جایگاه ملکیت را داشته باشند، اما ظاهرا تاکنون مردم نظر به آنچه مجبوریت اقتصادی عنوان می‌کنند با آن ادامه می‌دهند. این خانواده‌ها همچنان به رادیو آزادی گفتند فروش دختران خردسالشان گره‌گشای دائمی مشکلات اقتصادیشان نه، بلکه به گونه موقت نانی به سفره آنان می‌آورد که بهایش برای دختران قربانی تا اندازه سنگین است که دچار مشکلات جسمانی و افسردگی شدند.
پیام ها و نظریات شما
بسم الله الرحمن الرحیم. نام احمد از ولایت فراب. وضعیت تازه پاسپورت فعلا چندان خوب نیست چون روزانه 80 نفر آنلاین نوبت میده. درای سابق تقریبا 150 نفر بود. چند وقت پیش یک جوان که بخواهد ثبت نام کنه حداقل باید 6 ماه در نوبت استاد شود تا برشان نوبت برسد. جوانی که مثلا به خاطر کارگری میخواد برای ایران، برای یک کارگری که میخواد ایران برای کار کنه 6 ماه بعد این انتظار بکشه تا برای اون نوبت برسد. و کسایی که بخواد تحصیلی یا اسناد مریضی داشته باشه بخواد پاسپورت بگیره، مریضی هم حداقل 1 هفته بعد در ساعت های طرف بره تا که بتونه اسناد مریضی خودم مکمل کنه.
بحث گرفتن پاسپورت برای شهروندای عادی از زیر زمان است که چالش برانگیز بوده و مخصوصاً در اواخر در ولایات مرکزی و جنوب غرب باشنده ها دچار مشکلات بسیار زیاد است و در این روز هم شنیده میشه که استخبارات یک تعدادی از کارمندای پاسپورت در ولایت غور بازداشت کرده که تا اینی که کمیشنکاری و اخذ رشوه در مراکز پاسپورت دهی کم شود و سهولت برای مردم ایجاد شود تا اینی که باشنده های عادی و کسایی که ضرورت به مسافرت داره اینا دیگه تا یک روال قانونی بیتونه که پاسپورت بگیره با آسانی.